بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام باقی مانده بود در این دو فر که فر اولین است. صوفی یقینا نجس بود وقتی که به دست ما افتاد و ما او را شستیم و بعد از شستن شک کردیم یا در حال شستن شک کردیم که آیا این شعر و صوف از نجس العین است، مثل خنزیر که به واسطه این شستن این نجاستی که بود تاری شده است پاک نمی شود، یا این که نه صوف غنم است و به واسطه شستن از این نجاست عرضی پاک شد. فرمودند اگر در ما نحنفی، در استصحاب را در امور عدم ازلی جاری بدانیم، یعنی بگوییم حالت سابقه که سالبه به انتفاع موضوع است، بعد از وجود موضوع سال برای استصحاب شدن اثبات می کند سالبه به انتفاع محمول را. اگر این را ملتزم شدیم حکم به طهارت می شود. چرا؟ چون که شارع فرموده است هر شیئی که نجس به او اصابت بکند به شستن پاک می شود، الا اون اعیان نجسه که یکی خنزیر است، شعر خنزیر. در این شعر استصحاب عدم کونهی منتصبن الال خنزیر، شعر من الخنزیر نیست، این استصحاب زاری می شود. چون وقتی که خود این شعر نبود، من انتصاب الال خنزیر بودنش هم نبود، مثل مرعوم وقتی که نبود انتصاب به گرشیتش هم نبود. الان مرعى در خارج موجود است، نمیدانیم این عدم انتصاب الی گرشیه، عدم انتصاب الی گرشیه باز موجود است. دو تا عدم بود، عدم موصوف و عدم صفت. عدم صفت هم در عدمش احتیاج به موضوع ندارد، دو شی سابقاً نبود. اگر این استصحاب را گفتیم جاری است، میگیم این شیئی است که لاگاند سن و این منتصب به خنزیر نیست، این شهر چون جون وقتی که نبود منتصب نبود به خنزیر، الان هم منتصب نیست. هر شیئی که از اجزای نجس العین، از نجس العین نباشد، این شی نجس است و از اجزای نجس العین نیست، چون که استصحاب گفت این شعر خنزیر نیست، حکم می شود به طهارتش. و اما کسی اگر این استصحاب را منکر شد، گفت در جایی که موضوع حکم که این شعر که فعلا موجود است شعر خنزیر نیست، سالبت المحمول به استصحاب سالبت الموضوع محرز نمی شود، اثبات نمی کند که این شعر شعر خنزیر نیست. اگر کسی این مسلک را قائل شد که بحثش خواهد آمد انشاءالله، اون وقت استصحاب از کار افتاد، بعد از شستن شک داریم که نجاستش رفع یا باقی است، استصحاب طبیعی نجاسه می کنیم، از قسم ثانیه کلی است، چون که نجاست دو فرد دارد، یه فردش عبارت از نجس ذاتی است، یکی متنجس. اگر این فرد فرد متنجس است، پاک شده است، نجس العین است، پاک نشده. استصحاب طبیعی و نجاسه را برای این میکنی. جامع ما بین نجاست ذاتی و نجاست عرضی که جامعش چه نجاست است در این شهر موجود بود، استصحاب طبیعی را میکنی. این یه فره بود. فره دیگرش این از چه؟ نه شعری و صوفی دست ما افتاد، ما نجسی به او اصابت نکرده بود. ما وقتی که به دست ما افتاد شک کردیم این شعر مال خنم است چه پاک است، یا مال خنزیر است چه نجس ذاتی است. در ما نحنفی، بله در ما نحنفی، ما نتوانستیم این را احراز بکنیم. تمسک کردیم به کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، چه قاعده طهارت ظاهری شد. استصحاب حالت سابقه ندارد. در ما نحنفی حکم شد به طهارت این شیء به قاعده طهارت. بعد نجسی با این ملاقات کرد، نجسی اصابت کرد به اونی که شارع ما را تعبد کرد به او جان طاهر است. بعد شستیم این را، شک می کنیم بر این که پاک شد یا نه، احتمال می دیم شعر خنزیر باشد. اینجا استصحاب نجاست زاریست، زاری نیست، اینجا حکم می شود به طهارتی. چرا؟ چون که شارع حکم کرد قبل از عروض نجاست، قبل از ملاقات نجاست، شارع گفت این طاهر است، یعنی احکام طاهر واقعی را به او مترتب بکن. احکام طاهر واقعی این است که اگر ملاقات با نجس شد به غسل پاک می شود. کل طاهر نزال آقا نجسن یدهر بالغسل دیگر، به غسل پاک می شود. من دا به غسل مرتن و مرته تفصیل دارد. پس فرق ما بین فرعین این است. ولیکن به نظر قاصر فاطر ما این فرعین با همدیگر اختلافی ندارند، در هر دو جا حکم می شود بعد از غسل که این بل شهر پاک شده است. چرا اینها فرقی ندارند؟ یه مقدمه ذکر می کنم براتون. اگر کسی از شما پرسید آ من یه از یه اینایی از یه آب گلیلی ویزو گرفتم، ویزوم تمام شد، الان هم اون آب گلیل نیست، توجه کردید سیل آمد، بله داخلی سیل شد، رودخانه شد، ولیکن الان که ویزو گرفتم بعد از ویزو شکی میکنم من اون آب گلیلی که از او ویزو گرفتم پاک بود که ویزو داشته باشم، الان ویزو داشته باشم، یا اون آب گلیلی که الان منعدم شده است ولی نجس بود و الان در نجاسه ویزو باطلیست، ویزو صحیحی نبوده است. خب شما چی جواب میگید؟ خب شما باید این جواب را بدید که نه ویزو صحیح است. چرا؟ نه به جهت قاعده فراغ که بعضی ها خیال کردن که به واسطه قاعده فراغ است که من از ویزو فارغ شدم، کلما فرغت من صلاتک و طهورک و ششش رفیهی و ششش لیس بشه، به واسطه قاعده فراغ نیست. چون ججر به واسطه قاعده فراغ باشد، جماعتی از فقها تصریح کردن که در رساله هم هست، قاعده فراغ اون وقتی جاری می شود که احتمال بدهی هین العمل ملتفت بودی. و الا انسان عملی را اتیان بکند غافله، نمازی را خواند، بعد از نماز را خواند، اصلا غافل بود، نمازی خواند، بعد از اینکه نماز را تمام کرد، هرچی وقت داخل شده بود، من نماز خواندم، یا اصلا وقت داخل نشده بود، میدوند چه غافل بود، رعایت وقت نکرده است، ولیکن احتمال میدهد که تو وقت بود. میگن قاعده فراغ زاری نیست. چرا؟ چون که این حین العمل از کار نیست. در روایات وضو دارد که چرا بعد از وضو به شکت اعتنا نکن، به توضعش ها که بعد از وضو چرا به شکش اعتنا نکند، لأنهو حین العمل از کار، چون که شاره تعبد میکند حین العمل ذکر داشت. این را میدانید کسی که امتثال واجب میکند و ذاکر است و ملتفت است، عمل را باطل اتیان نمیکند. این زور دیگه، این غفلت باعث میشود که انسان حین العمل فکرش میره جای دیگر، به واسطه غفلت خلل میرساند به اون عمل. و این را هم میدانید که انسان هر قدر نزدیک به عمل بشود ذکرش بیشتر است. شما مثلا دیشب چه شام خوردید؟ الان یادتون شاید باشد که چه خوردید، چون چه نزدیک است به دیشب، ولیکن بعد از یک ماه سوال کنن که اون وقت شام چه خورده بودی، میگید یادم نیست. وقتی که دور از عمل شد یادش میرود. شاره میگه لعنهو هی نمای توزه از کر، شاره تعبد میکند، یعنی اون وقتی که وضو میگرفت ذکرش بیشتر بود، یعنی عمل را تام بتیان جلده. روز اون وقتی که انسان بعد عمل شک کند که من عملم صحیح بود یا نه، که غافل بود این العمل، قاعده فراغ زاری نمیشود. مثل این که شخصی انگشتری دارد و وضو گرفته است، بعد الان شک می کند من اون وقتی که وضو گرفتم زیر انگشتر آب رفت یا نه، اگر احتمال بده که انگشترش را حرکت داده، ذکر داشت، حرکت داده است، بله صحیح است وضوش. اما اگر بداند غافل بوده، حرکت نداده، خودش آب رفته زیرش یا نرفته، این وضو را باید اعاده کند. چرا؟ چون که این عمل از کل نبود. به دون زهد شمایی که از اون آب وضو گرفته بودید که به دریا شد و فوت کرد، اون بله از بین رفت، الان نمیدانید شما یقینا غافل بودید موقعی که وضو میگیرید از طهارت و نجاستش، شخص غافل بود. بس متوجه شده است که من آبی که وضو گرفتم اون آب هم از بین رفت، پاک بود یا نجس. قاعده فراغ در وضو جاری نمی شود، چون که حین المای توزر یقین دارد که ذکرش بیشتر نبود، غافل بود. توجه شدی؟ معزالش کل الفقها میگم این وضو صحیحه. چرا؟ نحنفی قاعده طهارت در آب جاری است. زریان قاعده طهارت در ما موقوف نیست که ما الان موجود بوده باشد. اگر طهارت آبی در یه زمانی که الان موجود نیست، طهارت او در اون زمان یه اثر شرعی فعلی در شرعی داشته باشد، اون اصل جاری می شود. من که با اون آب وضو گرفتم شک دارم حین وضو گرفتن آب پاک بود یا نه، الما کله طاهر حتی تعلم انه قذر، اصل جاری می شود. جریان اصل عملی در شیئی موقوف به اون نیست که شیء موجود بشود، جریان اصل عملی در شیئی موقوف است که در ظرفش که اصل جاری می شود در اون ظرف موجود بوده باشد. در اون ظرفی که من وضو می گرفتم موجود بود، الان شک می کنم در ظرف شک موجود نیست، ولیکن اون وقتی که من شک کنم، شک در ظرف وجودش میکنم. اون وقتی که آب موجود بود و میفتم پاچ بود یا نه، خب اصالت تاره میگوید که پاچ بود، پس وضو گرفتم. روی این اصل از شونهایی که در جریان قاعده فراق ذکر را اعتبار میدانند یا ذکر را اعتبار نمیدانند، همهشون میگن که این وضو صحیح است. وقتی که اینجور شد، تطبیق به ما نهنفی کنید. در مثال اولی که شهر اون وقتی به دست من که ملاقات با نجس بود، توجه کردید؟ خب من در این ظرف شک در طهارت و نجاستش ندارم، در این ظرف یقین دارم که نجس است یا ذاتن و بلد است، در این شکی ندارم. اما بعد از این که به دست من آمد یقینم فعلا نجس است، من شک دارم قبل از اینکه بول به این اصابت بکند، بول آخه بعد اصابت کرده، این پاچ بود یا نجس بود؟ الان شک دارم قبل از اینکه بول به این شعر برسد، به این سوپ برسد، من شک دارم که پاچ بود یا نجس بود. یعنی شعر خنزیر بود که نجس بشود، شعر غنم بود، سوپ غنم بود که پاچ بشود. ظرف شکم فعلی، شکم فعلا است، ولیکن در اون ظرفی که من فعلا شک دارم، شک قبل اصابت نجس به این صوف است. قبل از این که این نجس به این اصابت بگوند پاچ بود یا نجس، کل شیء طاهرت تا تعلم ناگزیر، میگه در اون ظرف قبل از اصابه این بول پاچ بود. این معناش چی میشود؟ معناش این است که آثار طاهر واقعی را به این بار بکن. آثار طاهر واقعی چیه؟ اگر نجسی به او اصابت کرد، چی فعلا اصابت کرده است، ازا غسله یطهر. به دون جهت فرقی ندارد بنا به نظر قاصر فاطر ما، ولی یقینا فرقی ندارد این دوتا فرق. هر این اگر حکم کردیم به طهارت در فرض ثانی همین زور است. بله علم داریم، نجس ذاتی است. خب الان صبر کن، همینجا وایس یه خیلی عجله نکن. الان که به دست شما آمده یقین دارید یا خودش ذاتن نجس است یا بلعرز نجس است، به اصابت بول یا معنی یا شیء دیگری، شک دارید، من شک دارم، شما هم بله نگاه بکنی به وجدانت شک داری که قبل از این که این بول به این اصابت بکند، اصابه امر جدیدی است. میدانی فرض فرعینه بابا، اگر شما از خودتون میگی، این عبارتش این است که الان یقین دارم استصحاب نجاست میکند، پس یقین دارد که نجس است، و الا یقین نداشی استصحاب نجاست کلی نمیشود. نه، این نجس است یا نجاستش ذاتی است یا به اصاله بول است. نه بابا، ممکن است بول یقینا اصابت شده، ولیکن بول نجس نشده، ذاتن نجس بود دیگه، ذاتن نجس بود. آقا گوش کن دیگه، بابا ایشان میگه استصحاب قسم ثانی کلی، یعنی یقینا یه فردی از نجاست در این شهر موجود شده بود، او یا نجاست ذاتی است یا بول، پس علم اجمالی دارد، یا نجس از ذاتن، او اگر طاهر باشد اصابه بول یا غیر بول نجس دیگه، ولی استصحاب غلط سابقه پیدا نمی کرد. روی این اساس روی این فرض میگم اینی که شخص بله بصیرتش را واکند میگم این شی اگر نجاست عرضی دارد بول ثابت شده است، توجه کردید الان یقینا نجس است، بدون جهت بعد از شستن هم ایشان میگه ثابت طهارت نجاست میشود، قسم ثانی کلی است. من میگم چیزی را که یقین داریم یا نجس است ذاتن یا نجس بلا عرض است، من در این شک دارم قبل از این که این بول ثابت بکند پاک بود یا نجاست ذاتی داشت، یا شک ندارید شما؟ شک دارید که قبل از اصابت این شیء نجس قبل از این پاک بود یعنی صوف غنم بود، یا نجس بود یعنی ذات شعر خنزیر بود؟ اگر بگی شک ندارم که خوب ما کاری باشیم، ما نداریم، اونهای کار داریم که شک دارد. وقتی شک داشت کل شیء طاهر الان جاری می شود در اون ظرف، میگوید مثل اون اصالت طهارتی که در اونی ناجاری شد چی وضو گرفته بودم، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذیر، میگد شیء قبل از اصابه این شیء منجس این پاک بود. اون حکم کردن به پاک یعنی چه؟ یعنی آثار طاهر واقعی را بار کن. از آثار طاهر واقعی این است که اگر شیء نجسی به او اصابت شد که ما نحن فی اصابت شده است به شستن پاک می شود. خب وقتی شستن شد پاک، بدون جهت فرقی ندارد، در هر دو فرض شده شعر خنزیر است یا شعر غنم شک، منتها یه وقت قبل از اصابه اون نجس خارجی اون شعر به دست من آمده و من شک کردم که آیا در ما نهنوی این شعر خنزیر بود یا شعر خنزیر است یا فرض بفرمای شعر غنم، بعد نجس بو اصابت کرده است. اینجا می فرمایند برای این که حکم می شود به چه چیز؟ حکم می شود در ما نهنوی، حکم می شود در ما نهنوی، بله بناهم بر این که استصحاب در عدم ازلی جاری نیست به بقای نجاست، میگن نه حکم میشود به طهارت. چرا؟ چون که من شک دارم در همین شهر قبل از اصابه این نجس پاک بود یا نبود، طاهر بود یا نبود. کل شیء طاهر گفت طاهر بود و از احکام طاهر این است چیزا قصد به ما این طاهرین یدهور. نتیجه این است چه استصحاب را در عدم ازلی حجت بدانید چه ندانید، در این دو فرق حکم طهارت می شود، فرقی ما بین ما نیست. منتها در یکی مثل اون اینایی می شود که وضو گرفتم، حیف، مثل اون اینایی می شود که وضو گرفته بودم الان شک دارم چون در اون زمان پاک بود، در یکی مثل اینایی می شود که فعلا موجود است شک دارم بر این چین طاهر است یا نجس. تزکیه صحبت داشتید، ولی کدام شعر میته که پاک است؟ پس شما شلمه را نخواندید؟ کل عشرت من المیتت مزکاتون چیه چی شعرشه؟ در شعر خنزیر از چی نجاست ذاتی دارد؟ توجه کنید، فکر کنید، یا الله. بعد کلام را تمام کردیم و عمل قسم ثالث من الکلی، در قسم ثالث از کلی کلام در این است که فردی از طبیعی موجود شده بود و اون فرد از طبیعی که یقین داشتیم به وجودش و فرد معین بود تمام خصوصیتاش را تفصیلا می دونستیم، یقینا می دانیم که اون فرد معلوم به تفصیل زاله، ولیکن احتمال میدهیم مقارنه با زوال او فرد دیگری از طبیعت موجود شده است، یا احتمال میدیم مقارنه با حدوث فردی که مقتوع الزوال است با مقارنه با حدوث او فرد دیگری موجود شده بود. در این صورت وقتی چون فرد زایل شد شک پیدا می کنیم که طبیعی الان هست یا نیست، چون که اگر فرد دیگر مقارنه با زوال اون فرد اول موجود بشود یا مقارنه به حدوثش موجود بشود، توجه کردید مقارنه با حدوثش موجود بشود طبیعی هست، طبیعی از بین نرفته، و اما اگر فرد دیگری موجود نشود مقارنن لیرتفاعی و مقارنن لیدوسه طبیعی در مانهنوی نیست. آیا در مانهنوی استصحاب، درست توجه کنید کلام مرحوم آخوند را نقل می کنم، ایشان می فرماید آیا اینجا استصحاب در طبیعی جاری است یا در طبیعی جاری نیست؟ فیه اشکالون، ولیکن از هر این است که استصحاب در طبیعی جاری نمی شود. این کلام ایشان است. این کلام ایشان در معنون در احکام است، در تکالیف است، که یعنی فردی از تکلیف موجود شده بود، یقین داریم اون فرد تکلیف منقضی شده است، احتمال میدیم فرد دیگری از تکلیف موجود بشود مقارنن لارتفاعه او مقارنن لحدوثهی ولو بملاکه. درست توجه کنید، مثل این که اسیر نبی بود، اسیر نبی غلیان پیدا کرده بود، وقتی که اسیر نبی غلیان پیدا کرد شربش حرام میشود، اون قصیر نبی چی غلیان پیدا کرده بود یقیناً سلسش دو سلسش رفته، یقیناً دو سلسش رفته است، اون حرمت رفته است از بین. ولیکن من احتمال میدهم اون وقتی که دو سلسش نمیرفت یه نجسی افتاد توش، الان هم خوردنش حرام است، اونجا نجس را خوردن حرام است، یا اون وقتی که جوش کرد یه نجسی افتاده بود، اون وقت حرمت دیگر موجود نشده بود. توجه کردید، چون که دو حرام در یه شی جمع نمی شود، ملاکش موجود شده بود. این که در مرحوم آخوند در عبارت دارد فرد دیگری موجود شده بود یا مقارنن لحدوثه بی اون فرد دیگر موجود شده بود بی نفسه او بی ملاکه، مرادش این است. یه وقت خودش نمیتوند موجود بشود، چون دو حکم در یه شی جمع نمیشه دو حرمت، ولیکن ملاکه اون شی فرد آخر موجود شده بود، مرادش این است. وقتی که محل کلام و مسبب کلامش در تکالیف شد معلوم میشود اینجا جا اشکال نیست، استصحاب اصلا جاری نمیشه. چرا؟ چون که سابقا گفتیم جامعه تکلیف فقط اثر عقلی دارد، عقل میگوید که مراعات بکن جامعه تکلیف را احتمال ضرر. وقتی که در فرد دیگر اصل نافی جاری شد، چون که یه فرد معین است و متیقن حدوثش، او هم رفته، شک در حدوث فرد آخر از تکلیف داریم، وقتی که در او اصل نافی جاری شد استصحاب، اصل این است که نه نجس نیفتاده، حرمت دیگری ندارد. توجه کردید، وقتی که اصل نافی شد دیگر به استصحاب طبیعی الحرمه مجال نمیماند. چرا؟ چون که همون که در سابقا گفتیم طبیعی اثرش این است که در او احتمال اثر عقلی دارد، احتمال ضرر است، یعنی ایگاه بخروی اجتناب بکن، و بقای این تکلیف به حدوث فرد آخر است. شاره میکنه جلی فرد آخری نجسی هم تو این افتاده باشد بخوری اقابت نمی کنم، معنای اصالت استصحاب عدم عدم وقوع نجس یا استصحاب اصالت الهلیه، استصحاب هلیه و عدم الحرمه، مقتضاش این از شش بو معاقب نیستی. اگر حرام هم باشد اقاب ندار. خب در ماننوی استصحاب در طبیعی جاری نمیشود، لغو میشود. این اشکال ندارد. اشکال در جایش چه طبیعی موضوع حکمی بشود. با اون بیانی چی انشاءالله فردا.